سخنان امشب جلسه تهران ای ای که جلسه تنها جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هست، آقای بیل با 39 سال هوشیاری و آقای فریبوس هم مترجم محترم ما هستند. بعد موضوع هم ندیدم اینجا نوشته باشه. بفهمی خواهش میکنم آقای فریبوس. بیل پلیز یو کن آمیوت یورسلف اند پلیز گو اهد.
ممنونم خانم مگان، سلام میکنم به بچه های جلسه ای ای تهران، ممنونم که فرصت خدمت رو به من دادید. های بیل، کن یو هیر می؟ هلو بیل، یو کن آمیوت یورسلف.
اوکی، هیر آی ام.
Thank you, Bill. Bill, please speak simple English and give me time to translate you, because if you speak long sentence, I will forget the whole thing. So please, yeah, that's how I am. Please make it short and simple English. And beside of the meeting, I have to thank you for your service.
Well, thank you for inviting me, and thank you for your service and your translating efforts.
Thank you.
Am I ready to start?
Yeah, sure.
Okay. Hi, everyone. My name is Bill, and I am an alcoholic.
Salam dostam, man Bill hastam, ye alkoholi.
I didn't take a drink today, and for that, I'm truly grateful.
Amruz hich mashrubi nazadam, o khoda ro shukr mikonam babat in mozu.
And hopefully, by the grace of God and any willingness on my part, on April 7th, coming up, I will celebrate 39 years of sobriety.
Inshallah, be omid khoda, be komak khoda, 7th April, in mah ke biad, how many years sobriety?
39.
Yeah, misham 39 sale ke hushyaram, be lutf komak khoda.
I may not sound like a big deal to you, but it is to me. I've done something perfect for this amount of time. It's the only thing perfect I've ever done.
شاید به نظر زیاد برسه واسه شما، ولی بهتون بگم بهترین کاری که تو زندگیم تونستم بکنم همین 39 سال پاکیه که نگه داشتم.
And what's perfect about it is I didn't take one little drink. Just one little drink. That one little drink that will kill me.
میدونی اتفاق باحالی که افتاده اینه که من فقط این یه پیک کوچیک اول نزدم، همین یه پیک کوچیک که اون قرار بود منو بکشه.
And that will set in the insanity all over again. And I went through the insanity. I don't want to go back.
همون یه ذره پیکی که منو میبره بس این که سلامت عقل رو از دست میدم و من هیچ وقت نمیخوام این کار رو دوباره تکرار کنم.
So, got that out of the way. I am really, really happy to be here, and I'm no expert on alcoholism, and I'm no expert on recovery, but I have stayed sober for a while.
خب بذاریم این موضوع بگذاریم بریم سر اصل مطلب. من واقعا کارم درس دادن مثلا این نیست که بخوام بیماری الکلیسم رو توضیح بدم یا بگم من میدونم. من فقط خودم تجربه خودم تونستم 39 سال هوشیار باشم.
The whole program of Alcoholics Anonymous. Now I have a book cover on this. This is my big book. As you can see, the pages are falling out. And this is one I got when I was 25.
خب این کتاب الکلی‌های گمنامه که دستم خودم یه جلدی واسش درست کردم. همینجوری که میبینید اصلا صفحه‌هاش داره میفته، انقدر من اینو استفاده کردم. من 25 سالم بوده که این کتابو داشتم.
So as you can see, even after being sober a while, I read, I take notes, I put my notes in this book. You can see, I write and underline, and I always find something new to underline.
همینجوری که میبینید، میبینید که این صفحات کتاب ها من مرتباً در حال خوندنم، نوت برداری میکنم، خط میکشم زیر مسائلی که قابل توجه واسم امروز، و این کارو من هر روز تو این 39 ساله انجام دادم و هر دفعه که انجام میدم یه چیز جدیدی یاد میگیرم.
So what I'm learning is that what I thought I knew a year ago, 10 years ago, even a week ago, there's always something new for me to learn.
چیزی که میخوام بگم، چیزهایی که من حتی هفته پیش، یه سال پیش، پنج سال پیش میدونستم، اصلا مهم نیست. وقتی که اینو میخونم، این دفعه باز یه تجربه جدید یاد گرفتم و این تجربه رو میدونی از رو خوندنه که به دست میارم.
So what I'm trying to tell you is read the book.
چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که کتابو باید خوند.
And read it with somebody, read it with another alcoholic. And discuss it. Don't treat it like a novel. Treat it like a text and study it.
اینو میدونی با یکی بخون، با یه تازه وارد بخون. میدونی مثل یه کتاب بهش نگاه نکن، مثل این بهش نگاه کن که قرار زندگی تو عوض کنه.
Okay. And that's what they call it. It's our basic text.
به این کتاب میگن کتاب پایه.
So I see a lot of anonymous people on here and if you're afraid somebody you know might see you here, just remember they're here for the same reason, so don't be afraid.
خب من آدم های گمنامی الان دارم جلو رو میبینم توی زوم هستن، اگه کسی دیگه یا میبینی که گمنامه اصلا مشکلی نیست یا نمیشناسی اسمشو نمیدونی، مطمئن باش اونا هم به همون دلیلی که تو اینجا هستی اومده.
So anyway, welcome everybody to Alcoholics Anonymous. Do we have any newcomers here? Somebody in their first 30 days of recovery?
در هر صورت بگم خوش اومدید به الکلی‌های گمنام. آیا ما تو این جلسه تازه واردی داریم؟ بچه‌هایی که زیر 30 روزن اگر هستین اعلام کنین یا اگر میدونید به ما هم بگید.
All a bunch of old timers, huh?
Well, I know there is always newcomer in this meeting. Well, I don't know exactly, but definitely we have newcomers.
Thank you. I appreciate that. The same thing happens here. So anyway, let me go back and start from a little bit of my what happened, okay?
بچه بذار برگردم به گذشته خودم یه مقدار توضیح بدم چه اتفاقی واسم افتاد.
Actually, what it was like. I'll start with that.
Okay, بذار ببینیم چه جوری بود زندگی واسه من در گذشته.
So I had my first drink at 12. I was 12 years old. And then I was a periodic probably till I was 18.
خب من اولین باری که مشروب زدم 12 سالم بود، این کارو تا 18 سالگی ادامه دادم. آن آف بودم در اصل، یعنی اوکی.
And up until I say periodic because I still live with my parents, but I got married when I was 17.
واسه این میگم میدونی بعضی وقتا مصرف میکردم به خاطر اینکه هنوز با پدر مادرم زندگی میکردم. من 17 سالگی ازدواج کردم.
So that changed my whole world, and that meant I was a free man. I could do whatever I want, and that's when my real drinking started. So 18 years old, 19 years old is when I really started drinking.
همین که از خونه زدم بیرون دوران طلایی من بود. میدونی احساس آزادی میکردم، میدونی اینی که میتونم همون جوری که دوست دارم مصرف کنم. تو سن 18 سالگی در واقع این اتفاق واسم افتاد.
I got divorced when I was 18. It was a short one.
18 سالگی ازدواج کردم. 18 سالگی هم زنم رو طلاق دادم. یه لحظه کوتاهی بود.
It was like a long date.
انگار میدونی یه روز طولانی ما رفته بودیم به قول معروف اشغال کنیم با خانم.
So from the age 19 to 32, I drank every day.
خب از سن 19 سالگی تا 32 سالگی هر روز الکل خوردم.
I it got worse as I got older. that was blackout drinker. Nine arrests for drunk driving. Six of them were convictions.
همینجوری که میدونی سنم میرفت بالاتر، مشروبخوریم بدتر و بدتر میشد، اوضاع بدتر میشد. شاید بگم 9 بار منو به دلیل مسترانندگی کردن گرفتن و یه 5-6 بارم به دلایل دیگه.
But what's interesting about that is I didn't have a problem with alcohol in my mind.
داستان قشنگیش اینجا بود که من فکر میکردم من مشکلی با الکل ندارم، البته تو فکرم بود.
People would tell me, Bill, you drink too much.
رفیقان به من میگفتن بیل چقدر تو میخوری.
Nobody ever told me I shouldn't drink.
ولی هیچ کس به من هیچ وقت نگفت تو اصلا نباید مشروب بخوری.
I was always trying to control my drinking.
من همیشه میخواستم مشروب خوردنم رو کنترل کنم.
It was always I'm only going to have one. Two. That's what I thought.
همیشه فکرم این بوده این دفعه فقط یکی میکنم، نهایتا دوتا پیک میکنم. این چیزی بود که همیشه من فکر میکردم.
But as soon as I took that first drink,
ولی به مجرد اینکه اولین پیکو میزدم،
it changed who I was, and each drink after changed me again and again and again.
انگار یه آدم دیگه ای می شدم. هر پیکی که می زدم دوباره می دونی یه آدم دیگه ای بودم.
So I had no understanding of what was going on with me, but I tried to control my drinking, but I couldn't.
اصلا نمی فهمیدم چه دردی دارم، چه مشکلی دارم من، ولی می دونی همیشه فکر می کردم به گیلاس بعدی رو می تونم کنترل کنم.
And what's crazy about this is that with my drunk driving arrest, they sent me to AA a couple times.
چه عجیبه واسم. اولین باری که منو گرفتن واسه اینکه با مستی رانندگی میکردم، یادم میاد منو فرستادن به یه جلسه AA.
But see, I didn't get it. I didn't understand what AA was all about. I didn't know what they were talking about. I understand now that it works better if you're not drinking.
من اصلا اون موقع متوجه نمی شدم اینا چی میگن تو جلسات AA راجبه چی صحبت میکنن، ولی الان میفهمم که میدونی وقتی که اون پیکو نمیزنی و اینجا هستی زندگی بهتر میشه.
So one night they had, this was back, I remember it exactly, 1978, they had a show on TV about Are You an Alcoholic?
قشنگ یادم میاد سال 1978 بود، یه شوی رو تلویزیون بود به نام اینکه آیا تو یه الکلی هستی؟
So, you know, it surprised everybody in the bar when I said I was leaving. And I left the bar early that night.
همه تو اون باری که ما مشروب میخوردیم میدونی سپرایز شدم وقتی که بهشون گفتم من میخوام یکم زودتر برم خونه.
And I got home and I had whatever, I don't remember what I had, probably a half pint and a six pack. I was going to sit down and watch this show, Are You an Alcoholic?
من زودتر از بار اومدم بیرون، یادم نمیاد چند تا پیک زده بودم، 7-8 داد، ولی زودتر رسیدم خونه چون که دوست داشتم این شو ببینم که آیا تو الکلی هستی.
So I'm sitting there, by the time the show came on, I was pretty well drunk and I was angry.
همین که نشسته بودم منتظر بودم این برنامه تلویزیون شروع بشه که میدونه خیلی گرسنم شده بود.
See, on page 52 in the big book there's a part that it's called the bedevilments, and I encourage you all to read the bedevilments, but I was experiencing that at the time. I experienced it many times.
I don't know really what is how to say in my language in What do you say? Envelopment?
Bedevilment, page 52.
What is that? Bedevilment. Can you tell me in different words?
It's like the devil working in your life.
Oh, okay. ببینید توی صفحه 52 یه خط یه پاراگرافی هست که بهش میگن یه چیزی که انگار میدونی هیچی دست تو نیست و شیطان داره تو رو کنترل میکنه.
Bedevilment. I don't know if it's translated in your book or not, how it's translated.
I'm sure it is, yeah.
Okay. And I was getting angry. And I was even there going to watch a show if I'm an alcoholic or not. And I was mad. I got my shotgun out and I was going to either shoot the TV or I was going to shoot myself.
حالم بد بود، عصبانی بودم اون شب، میدونی اصلا حالم از همه چی به هم میخورد، اصلا دوستم نداشتم حقیقتا این شو رو نگاه کنم که آیا تو الکلی هستی. شاتگان رو آورده بودم بیرون، گفتم حالا یا میزنم تلویزیون رو میترکونم یا میزنم مغز خودم رو میترکونم.
And what they were doing, I understand what it is now. They were going over the 20 questions. The 20 questions of AA, are you an alcoholic?
میدونی کاری که تو این شو میخواستن انجام بدن این بود که اونا میخواستن 20 تا سوال بپرسن که آیا توی الکلی هستی. در این 20 سوال هم از روی کتاب الکلی های گمنام آورده بودن.
So they, all I remember is one question they asked, and the question was, do you drink alone?
یکی از سوال ها رو یادم میاد دقیقا پرسیده بود آیا تو به تنهایی مشروب میخوری؟
That was a question that saved my life and it saved the TV.
این همون سوالی بود که زندگی منو نجات داد. بله، تلویزیونم نجات داد. تلویزیونی که قرار بود بزنم بهتره کنم.
Because in my mind I thought, what a stupid question. Of course I drink alone. Nobody's here.
تو کله خودم داشتم فکر می‌کردم چه سوال احمقانی، خب معلومه من تنها مشروب میخورم، الان کسی معلوم نیست.
I'm by myself. I always drink by myself or in a bar.
من خودم، من همیشه با خودم مشروب میخورم یا تو بار نشستم دارم مشروب میخورم.
So that was the end of that, and I was sure I was okay, but another 4 years of drinking in another court ordered AA meeting.
Okay, 4-5 سالی از این موضوع گذشت و after 4-5 years you went to an AA meeting, is that correct?
Not just like that, no. I was still drinking for four more years after that.
بعد از این شویی که حالا دارم بهتون میگم این خاطره رو دارم میگم، یه 4-5 سالی هم مشروب خوردم تا برسم به کلاس‌های AA.
See, the book says the great obsession of every abnormal drinker is to drink like a normal drinker. Paraphrasing what it says.
توی کتابم نوشته آرزوی هر الکلی مزمن که می‌دونیم اون الکلی‌هایی که مثل خودمونن، آرزوشون اینه که یه روزی بتونن مثل آدم‌های معمولی مشروب بخورن و اتفاق بدی واسهشون نیفته.
So the last day of my drinking, which was April 6, 1983, it was one of those horrific days. Nothing was working right. I couldn't get drunk enough, and I wanted to kill myself again.
آخرین روز مشروب خوریم 6 اپریل 1983 بود که دیگه مشروب هیچ کاری واسم نمی کرد و تو فکر این بودم که چجوری میدونی جونم و خودم بگیرم.
I had so much mental anguish, so much mental pain, the booze quit working. I couldn't get rid of it.
میدونی دیگه واقعا از نظر منتالی درو داغون شده بودم، مشروب دیگه جواب نمیده و من اصلا نمیتونم نخورم.
So I cut my wrist. I cut my wrist.
همونجا بود که زدم با تیغ و مچم رو بریدم.
I did it all wrong. I didn't do a good job.
اصلا بلد نبودم این کارو کنم، احتمالاً اشتباهی تیغ زده بودم.
It was my cry for help. It was my cry for help. I didn't know what else to do.
میدونی انگار تمام وجودم میخواست داد بزنه که کمک بگیره ولی بلد نبودم چجوری این کارو بکنم.
The next morning I caused a lot of pain in the family, and you know, I found out people actually cared about me, and they got me into a hospital.
روز بعد با انجام دادن این کار میدونی قلب خانوادم رو شکوندم. اونجا متوجه شدم چقدر آدم ها هستن که هنوز منو دوست دارن و اون روز بود که میدونی خانوادم منو منتقل کردن به یه بیمارستان.
And see, right up to the bitter end, I'm checking into a hospital for the treatment of alcoholism, and I'm still denying that I have a problem.
میدونی همین که دارم میرم به سمت قسمتی مداوای الکلیا تو بیمارستان، هنوز توی فکرم دارم میگم من که با الکل مشکلی ندارم.
Again, I was a blackout drinker, daily drinker for 13 years. Every day I drank, and I didn't want to believe I was an alcoholic.
من از این الکلی هایی بودم که وقتی مست میکردم اصلا نمیدونستم کجام. هر روز و هر شب هر ساعت در حال مصرف کردن الکل بودم و هنوز به خودم میگم من که مشکلی با الکل ندارم.
The truth of it is I didn't know what an alcoholic was. I thought it was somebody on skid row.
واقعا بهتون بگم من اصلا نمیدونستم یه آدم الکلی چه شکلیه. فکر میکردم مثلا شبیه همین کارتون خوابان که تو کوچه خیابون خوابیدن.
The big book says that we learned that we had fully conceded to our innermost selves that we were alcoholic.
تو کتاب الکلی‌های گمنام میگه ما یاد گرفتیم، ما فهمیدیم و با تمام وجودمون قبول کردیم، با این اطلاعاتی که گرفتیم قبول کردیم که ما یه الکلی واقعی هستیم.
And I learned what an alcoholic was. And when I started going to AA meetings, they sent me to AA meetings, and I learned about alcoholism, I said, I'm one of them.
میدونی من یاد گرفتم که الکلی کیه. و وقتی هم که رسیدم به الکلی‌های گمنام و راجع به بیماری الکلیسم شنیدم و فهمیدم، گفتم بله منم این بیماری رو دارم.
So I learned about alcoholism and that I had a disease that was incurable. It was always going to be with me.
من راجع به بیماری الکلیسم تو جلسات AA یاد گرفتم و متوجه شدم این بیماری لاعلاجه، ولی احتمالاً میدونی میشه در یه نقطه متوقف بشه.
But I could recover from it.
خوشبختانه این بود که اینجا راه حلم بود و من میتونستم از این بیماری بهبود پیدا کنم.
See, I understand today I'm going to die an alcoholic. I don't want to die from alcoholism.
میدونی امروز من اینو میدونم، واقعا از ته دل بهتون بگم من دوست دارم به عنوان یه الکلی بمیرم، ولی نه بیماری الکلیسم منو بکشه.
So all it took was to work some simple steps out of the big book.
او به من گفتن که میدونی اینی که باید یه قدم‌های ساده رو برداری که توی کتاب الکلی‌های گمنام توضیح داده راجبش.
And where all that came from was from our founders back, Bill Wilson worked with Dr. Silkworth.
خب تمام این این توضیحات تو کتاب از کجا اومده؟ از همون کسی که AA رو پیدا کرده، آقای بیل ویلسون با اون دکتر سیلکورت.
And Dr. Silkworth understood the malady that we have, or the physical differences of an alcoholic, that we, once we take a drink, we have no control over the second drink.
خب آقای دکتر سیلوار در اصل بیماری رو شناخت. میدونی بیماری که جسم ما هم بیمار بود، اینی که میدونی راجب اون آلرژیه، وقتی که ما یه پیک میزنیم بدنمون بیمار، پیک های بعدی دست ما نیست مصرفش.
And I said the topic was powerless, and I understand that I'm powerless over alcohol. It, when I take one drink, it has all the control and all the power over me.
خب من فکر میکردم عنوان جلسه امروز کمبود قدرت. بله وقتی که من اولین پیکو میزنم هیچ قدرتی ندارم، از اونجا به بعد الکل که زندگی منو در دست داره نه من.
And the other part of our recovery program came from Dr. Jung, Carl Jung. The book talks all about this.
خب یه قسمت دیگه از برنامه بهبودی ما از دکتر یانگ میاد. کتاب راجع به دکتر یانگ هم توضیحاتی داده.
Dr. Jung talks about the vital spiritual experience or vital spiritual awakening, however you want to call it.
دکتر یانگ راجع به میدونی یه بیداری رو یه تجربه بیداری روحانی صحبت میکنه تو کتاب.
And the third part is from the Oxford group. And the Oxford group gave us the practical program of action. And that's
قسمت سوم که میاد این از گروه آکسفورد. از گروه آکسفورد یه برنامه یا پیشنهاد کردن واسه ما که قابل اجرا باشه، بتونیم عمل کرد رو این چیزا داشته باشیم.
See, I understand that if I just quit drinking, that's not enough. I'm going to be miserable.
خب من اینو کاملا متوجه شدم. اگه قرار باشه من مشروب بذارم کنار، واقعا میدونی یه احساس بد، به قول معروف بیتاب، بدخورد، ناراضی، حالم خراب خراب میشه بدون الکل.
And alcohol worked so well for me for so many years. To take it away, I needed something else. And that's where the vital spiritual awakening must be replacing my alcohol.
خب مشروب مدت بسیاری از زندگی منو به من کمک کرد که بیام جلو. اگه قرار مشروب بذارم کنار، پس باید یه چیزی جایگزین کنم. این جایگزینی همون چیزیه که در واقع دکتر یانگ راجبش صحبت کرده، یک تجربه روحانی.
Return to sanity, that's what I want, that's what it guarantees.
چیزی که میخوام بگم، میگم سلامت عقل باید به ما برگرد.
So that meant I have to take some action. I have to work steps. The steps as outlined in the big book.
به خاطر همین سلامت عقل، خب من باید شروع به میدونی کار کرد کنم. کار کرده همین قدمایی که توی کتاب الکلی‌های گمنام اومده، شروع به عمل کرد کنم.
The most important one was that first step. That I was powerless over alcohol. My life had become unmanageable.
خب مهمترین قسمت اینه که همون قدم یک که من در مقابل الکل عاجزم و میدونی بعدش زندگیم غیر قابل کنترل شد.
And that's important. Now I worked that first step. If I'm there, I'm good to go with everything else.
من اگه این موضوع فهمیده باشم، میدونی تو قدم یک میدونی بدتر دل بتونم اعترافش کنم، مهمترین کار رو انجام دادم، چون که این دلیلی میشه واسه انجام دادن بقیه قدم ها.
Steps two, power greater than myself. Well, I'll tell you what, I believed in that because it wasn't my plan to get sober. It happened to me.
قدم دو، یه نیروی برتر از ما. من کاملا به این موضوع رو قبول دارم، چون من اصلا برنامه ریزی نکرده بودم که پاک بشم. انگار یه چیزی منو آورده بود، میدونی کمک کرده بود که اینجا باشم و پاک بشم.
And I could only believe that that was a power greater than me that brought me to Alcoholics Anonymous. And I choose to call that power God.
من کاملا عقیده دارم همون نیرویی که منو برداشت آورد تو جلسات AA، امروز دوست دارم به اون نیرو بگم خداوند، اون نیروی برتر من.
But I use the fellowship as my power many for so long. The fellowship was so important.
من میدونی گروه AA و جلسات و واسه سالهای زیادی کرده بودم نیروی برتر خودم.
So once I got past step three, now it says, excuse me, it says after completing step three, we follow it immediately. with a personal inventory.
خب من میدونی همین که قدم سه رو رد میکنم تو کتابم نوشته که ما سری سری و سه میریم دنبال نوشتن یه ترازنامه ای از خودمون.
I did it all wrong. I waited almost 2 years.
من همه رو اشتباه کردم. اون موقع 2 سال وایسادم که این کار کنم. اونجا تو کتاب گفته فوری، واسه من 2 سال طولش دادم.
I took more than 1/3 step. More than 1/3 step.
So, more than 1/3 step.
I did it over a third step. Yeah.
من مجبور شدم هی قدم 3 و تا قدم 3 مرتبا کار کنم تو این 2 سال.
See, I was still busy trying to control my own life and I wasn't successful. My life kept getting worse.
میدونی چرا طول کشید؟ من خودم انقدر به مشغول کرده بودم خودم که دوباره بخوام زندگیمو کنترل کنم با افکار خودم، ولی هیچ چیزی هم درست نشد تو این 2 سال.
So even getting sober doesn't mean that we get wonderful. It doesn't work.
به قول معروف حالا بیا و میدونی هوشیار شو الکل نخور، این نشون نمیده چون که الکل نمیخوری همه چی بی‌نظیر شده. نه.
And the truth is in my first 3 years I thought about drinking probably every day, every other day. That idea, the insane thought came into my mind.
واقعیت اینه که 3 سال اول پاکی هر روز وسواس مشروب می اومد سراغم، فکر کردن که مشروب بخورم می اومد سراغم و بعدش هم یادم رفت. Can you repeat your last word? You know, I said, you know, you were thinking about drinking every day for 3 years and you said something else. What was that?
It was the insanity of Yeah, the insane thought that a drink would fix us.
این فکر احمقانه تو این 2-3 سال همش تو سرم می اومد که بابا تو این مشکلات یه پیک بخوری همه چی درست میشه. هنوز این افکار مسخره تو کلم بود تو این 2 سال.
I went from being in business to sleeping out of my car. My life went downhill. Sober.
میدونی پاک بودم، از سر کار میومدم میرفتم تو ماشینم هنوز میخوابیدم، زندگیم همینجوری تو پاکی داشت میرفت به پایین.
So everything went to hell. Can I say hell here?
Yeah.
Everything went to hell. But I didn't take that drink. I did not take that drink.
همه چی داشت به جهنم میرفت ولی من اون پیک اول هیچ وقت نزدم، همون پیک اول نزدم.
In 3 years sober I was working the steps more and more more with my sponsor and my life started going like this.
حالا بعد از 3 سال هوشیاری دیگه دارم قدم‌ها رو هی بیشتر و بیشتر با راهنمام کار میکنم و زندگیم شروع به اوج گرفتن کرد.
What's real important about this is why when my life was going down like this, my connection with God was going like this. Does that make sense?
Yes, it could make sense, of course. چیزی که قابل توجه اینه که ببین زندگیم همینجوری به سرازیری داشت میرفت ولی فشاری که روم بود وابستگی به خداوند داشت به سربالایی میرفت. میدونی این باورم که یه نیروی برتر باید بهم کمک کنه داشت بیشتر اوج میگرفت.
I was on my knees every morning, every night praying to God. I was learning about this connection that we had, the fundamental idea of God that was within me.
میدونی هر روز به زانو میزدم و از خدایی که درک میکردم تقاضای کمک میکردم. همین داستان یه نیروی برتر میدونی که پایه و اساس این برنامه است، میدونی داشتم باش رابطه میذاشتم.
So I did my personal inventory. I shared it with another human being.
خب ترازنامه اخلاقی خودمون شروع کردم بنوشتم و با یه انسان دیگه تمامش رو میدونی عنوان کردم.
And then I got to step 6 and 7. Wonderful steps, 6 and 7.
بعد از قدم 4 و 5 خب بله رفتم به قدم 6 و 7. چه قدم باحالیه این 6 و 7.
See, I learned from my personal inventory what my defects of character were.
نگاه کنید وقتی که من شروع کردم به نوشتن ترازنامه اخلاقی خودم اونجا بود که متوجه شدم که نقصهای اخلاقی من کجا هست یا چیه نقصهای اخلاقی.
And I kept trying to change my personal defects in step 6.
تو همین قدم 6 که بودم داشتم سعی میکردم که نقصهای اخلاقیمو شروع به تغییر کردنشون بدم تغییرشون بدم نقصام.
And I became aware and aware of my defects of character, and then I learned in step 7 I can't take them away.
هی آگاهی میرفت بالاتر نسبت به خودم نسبت به نقصام هر روز آگاهی میرفت بالاتر ولی تو قدم 7 که رسیدم متوجه شدم من هیچ کدوم از این نقصامو نمیتونم خودم شخصا کاری راجبشون انجام بدم.
I can't do it. God does it. God takes my defects of character. He has the good and the bad.
میدونیم متوجه شدم که من نمیتونم این کارو کنم ولی خدا میتونه. خدا میتونه. خدا خوبه بد من تو دستای خودشه. چون میدونیم خودمو سپردم. خوبه بد منو خدا کاملا میشناسه.
See, in step 7 it says I'm willing to let God have all of me. The good and the bad.
توی قدم 7 ما اینو میگه من اجازه میدم به خداوند همه منو در بر داشته باشه هم خوبم و هم بدم و همه رو.
See, I'm powerless again. That's what it boils down to. I'm powerless again. All I can do is be willing.
دوباره میدونی خدا کمبود قدرت توی من شکل میگیره میدونی احساس کمبود میکنم قدرتی ندارم حتی نقصامو عوض کنم و تمام چیزی که من میخوام تمایل ادامه دادن این برنامه برم جلوتر.
So it was a great awakening for me. I thought I was so tough. I'm not tough at all.
خب همین جای بیداری واسه من بود. میدونی من همیشه فکر میکردم تو زندگی من آدم سفت و سختی هستم. ولی اینجا متوجه شدم نه من اصلا سفت و سخت نیستم. اونقدر قوی نیستم.
A very humbling experience. Anyway.
واقعا تو این تجربه افتادگی به من شکل داد. افتاده شدم. شونام اومد پایین. میدونی افتادگی رو حس کردم.
So now I'm at step 8. And I have my list that's required in step 8. I had it in my 4-step inventory. I have my list.
حالا اومدم تو قدم 8. خب من لیستمو الان تو دستم دارم. تو قدم 8 هم لیستمو دارم. این لیستو من تو قدم 4 تهیهش کردم از قبل.
So with that list, I have categories. List of people I'm willing to make it as to right now. That some next one be maybe list I'll make amends to, and the third category is never.
خب حالا تو این لیستی که واسه خودم درست کردم که لیست جبران خسارته سه تا ستون درست کردم. ستون اول کسایی که حاضرم برم جبران خسارت کنم. ستون دوم کسایی که شاید برم جبران خسارت کنم. ستون سوم کسایی که اصلا نمیرم جبران خسارت.
And when you make your list, put them on 3x5 card. Each one, the name, what was your wrong? On a 3x5 card.
خب وقتی که این لیست رو می نویسیم معمولا توی کارتی این لیست رو درست می کنیم هر اسمی روی کارت اسمش چیه فلانی چه کاری بدی در حقش کردم پایینش توضیح میدیم.
And after you work through that stack of you're ready to do the first stack of I'm willing to do right now you work through that stack.
وقتی میخوای بری اون لیست اولتو کار کنی کسایی که آمادگیشو داری بری جبران خسارت کنی و
And I did that. And the easiest ones were making the financial amends and making arrangements to pay the people back. That was easy, even though I was broke.
خب این میدونی این لیست خیلی ساده بود واسم. کسایی که حاضر بودم یه مقدارشون خب کسایی بودن که بدهکار بودم بهشون، میدونی که برم بگم من حاضرم جبران خسارت کنم پولتون رو بدم، با اینکه من خودم اون موقع پولی نداشتم اصلا.
And once you get done with that stack, then the next stack, you're willing to do it now. You know, the maybe stack is like, okay, I'll do these now.
همین که اولین ستونی که اونایی که میخوای بری و انجام بدی، حاضری که بری جبران خسارت کنی انجام بدی، میای تو ستون دوم که شاید برم انجام بدم، با انجام دادن اولیه این یکی واسه راحت میشه، آمادگیشو داری اونا هم بری انجام بدی.
And it's amazing once you're done with that stack, that I'll never make amends stack, you become willing to go.
خیلی باحاله، حتی اون ستونی که خودت نوشته بودی هیچ وقت حاضر نیستم برم جبران کنم خسارتهای این لیستو، همون موقع است که میبینه آمادگی انجام این کارم داری.
So I get done with that, that's my ninth step, do all my ninth step work, and now I'm at step 10. And I gotta tell you folks, I still have amends to make. It says wherever possible, and I still have more to do.
بچه بهتون بگم من خب قدم نهم رو انجام دادم، ولی با این حال هنوز که هنوزه آمادگی اینو دارم که برم باز، میدونی اگر جبران خسارتی دارم بکنم و انجام بدم، این تمایل همیشه توی من هست.
So now I want to tell you how in step 10 continue to take personal inventory when we are wrong, properly admit it.
خب رسیدم به قدم ده، میخوام بهتون بگم میدونی با گرفتن ترازنامه اخلاقی و به قول معروف تکرار میکنیم و اشتباهات خودمونو میبینیم و آمادگی اینو پیدا میکنیم که بریم اشتباهاتمونو دوباره درست کنیم تو قدم ده.
So I gotta tell you that even though I've been sober a long time, I'm still a screw up.
حتی بهتون بگم بچه با این که من سال هاست پاکم، یه روزایی هم هست که میدونی اصلا زیادم کارم درست نیست. میخوام اینجوری بهتون بگم هنوز بعضی وقت زندگی واسم پیچیده است.
So last week I went to the, we have Home Depot. Have you guys have Home Depot there?
I don't know what is Home Depot. I don't know.
It's a big hardware store. Big hardware store.
I is it a party? Is it kind of party?
Hardware for home supplies like paint.
Okay.
Yeah. I went to that store, but you check out yourself. You scan your own goods.
Okay. همین هفته پیش بود بچه ها، رفته بودم توی فروشگاه بزرگی که میدونی خیلی چیزا تو اون فروشگاه میفروشن و داستان اینجا بود، اونجایی که میخوای پول پرداخت کنی دیگه با دستگاه کسی نیومده بهت بگه چی داری چی نداری، خودت باید خودتو چک کنی و پولشو بدی، یه دستگاهی.
So we check out and you put it on your own bag, use your credit card to pay for it. There was an item that didn't have a barcode to scan for checking out. I was in a hurry. I couldn't wait. I just threw it in my bag.
میدونید خب میدونی اینجا خب من داشتم جنس ها خریده بودم و یه بارکودی داره این جنس ها، باید اسکنشون میکردم و وقتی که همه رو اسکن میکردم آخر سر کارت بانکیمو میکشیدم و خود به خود پولشو پرداخت میشد، ولی دو سه تا جنس بود که اینا اصلا این بارکود نداشت، منم خیلی عجله داشتم همه رو ریختم تو ساکم و اومدم بیرون.
And I was late and I had to get home and I couldn't wait 5 minutes for them to find out what the price was.
دیرم شده بود. بعد سری میرفتم خونه، نمیتونستم 5 دقیقه دیگه بیشتر وایسم تا بخوام میدونی بفهمم چجوری باید اینو پرداخت کنم یا هر چی.
So now I have to go back to that store and tell them what I did and pay them for that item. It was only $6 or $5.
میدونه اون جنسی که پولشو ندادم 5-6 دلار بیشتر نبود، ولی امروز میدونی من آگاهم، من باید همین فردا یا امروز برگردم به اون مغازه و بهشون بگم چه کار کردم، چه اتفاقی افتاده و پولشونو بهشون پرداخت کنم.
And that's the way it works. It's that we're not perfect. We're just striving for perfection. We're not perfect. I'm striving.
میدونی این واقعا من یه آدم پرفکتی نیستم. اینجا کسی پرفکت نیست. اشتباه میشه. ما فقط میخوایم به قول معروف یه آدم خوبی باشیم. خوب زندگی کنیم. سعیمون توی اینه.
So I continue to pray to God. And that's, you know what, God that saved me. God brought me to Alcoholics Anonymous, and Alcoholics Anonymous brought me to God. What a wonderful thing.
واقعا چه چیز باحالی. خدا منو آورد توی الکلی‌های گمنام و الکلی‌های گمنام منو برد به سمت خدا.
In the 12th step, we help others. Yeah, and that's why I'm here tonight for you. I'm just so grateful to Alcoholics Anonymous. They've given me so much. I can never ever pay back. I can never pay back what was been given to me.
قدم دوازدهممون اینه که مثلا من میام اینجا تو جلسه شما سعی دارم میکنم که بتونم به یه الکلی دیگه کمک کنم. میدونی AA کاری رو واسه من انجام داد که من هیچ وقت نمیتونستم خودم انجام بدم. من خیلی بدهکارم به AA.
And all I had to do was clean house, trust God, and help others.
تمام کارهایی که تو این چند مدت باید انجام میدادم این بود که خونم یعنی درونم رو پاک کنم، به خدا رو باور کنم و برم به دیگران خدمت کنم.
See, I have a little book. I like this little book here. It's a 24 hours a day. Very good book.
من یه کتاب کوچولو دارم. این روش هم نوشته 24 ساعت در روز. حالا شاید همون فقط واسه امروز خودمون باشه.
It's one of the daily readings that I use. And it says on the day I always go back to, it says, I pray that my faith may grow because with faith God's power becomes available to me.
دعا میکنم که ایمانم بزرگتر بشه روز به روز، چون که با ایمان درست حسابی داشتن اونجاست که قدرت خدا هم بیشتر میشه تو زندگی. پس بیشتر منظور اینه که میدونی قدرت خداوند توی باورهای ما شکل میگیره، توی ایمان ماست.
I was saying when I was like 2 years sober, I was sleeping not in my car, but out of my car. I was broke.
یادتون گفتم 2 سال که پاک بودم، حالا توی ماشینم نمیخوابیدم، بیرون ماشینم میرفتم میخوابیدم. اصلا بدبخت بودم، پول نداشتم.
I no longer have financial insecurity.
ولی امروز هیچ مشکل مالی تو زندگیم نیست.
I'm going to be married for it'll be 25 years in May. I'll be married.
میدونی همین تو ماه می که بیاد 25 سالی که ازدواج کردم.
And that's a record for me. I lost my interpreter. Are we done? Seem to have lost something here. Megan? Oh, my interpreter's gone.
Yes, Bill. I think maybe Fireworks has been thrown out of the meeting. Yeah.
Okay.
Just 1 second. No, one second. Nia jan, time shun tam shun. You can have more if you want, but if you want to wrap it up, it's okay. Up on you, please, sir.
I think I was right about ready to wrap it up, and just said I'm, as the book says, happy, joyous, and free. Mm-hmm. Yes.
Ishun ham dar akhar farmudan ke man فقط پیام شادی و اشتیاق و آزادی رو خواستم بگم که این برنامه میده. و thank you so much, dear Bill. I really, it was great for me, of course, for other fellowships also. And God bless you, and thank you so much for being here.
Thank you so much. I'm sorry I got my last name up there. I thought I had it off, but...
Bill, I'm very sorry somebody called me. I just threw out the meeting. I'm very sorry about that. But she translated. That was really kind of her. And go on.
Thank you so much for translating. That must be difficult.
Thank you so much for your service. That was pleasure to have you. We love you from Iran. And thank you so much for being here and doing this service. Thank you.
Thank you all. God bless you. Don't drink today. That's all you got to do. Don't drink today.
We are surrounded today. We will never ever drink today. Thank you so much, brother.
God bless you all.
God bless you all. خدا به همتون برکت بده. بچه ها فقط امروز و اولین پیک و خواهشن نزنید. فقط برای امروز. ممنونم خانم میگان.